همه رو نگهبان رو زیاد بوده، همه رو بردم بعد جمع کردن یه جا سمت خیابان رسالت. بعد سمت خیابان رسالت اونجا رفتیم، برگه آقا رو آورد و برگه همه سفید، فقط با امضا انگوش کنه اینا رو محفور میکنم خود من و حقوق شما رو میریزم.
خب بعدش چی شد؟
بعد از کنم بودید ما امضا کردیم انگوش داریم اینا کار رو تمام کردیم، بعد مدت دیدیم که بالا یه سری یک تومن برای من یک تومن ریختم، برای ما اون یک تومن ریختم، اینجوری شد حقوق ما دیگه ندادن، دنگ هم دادن جواب ندادن و من که
یعنی فقط یه تومن دادن بعد دیگه ندادن این چی؟
یه تومن دادم به من فقط. خب من در صورتی که 24 ساعته الان شیفتش وایساده بوده، الان اون پیمانکارم وقتش تمام شده رفته بیرون، یه پیمانکار جدید اومده.
خب
حالا من همونجا سر همون کار هستم، ولی زنگ زدم بهشون پیام دادم به من جواب ندادن. حالا من مثلا بالفرض آقا من اصلا رفتم
شکایت بکنین یا خیر؟
من تصادفی هستم، خب چهار قدم خدا نمیتونم، دو تا عمل دارم، عمل سنگینم دارم.
نه میگم رفتی شکایت کنین؟
نه نرفتم برای شکایت، اصلا نرفتم من برای شکایت، من منتظر بودم که جوابی به من بدن، جوابی نداد. بالفرض آقا من چهار ماه اصلا مشکل داشتم نیومدم، بعد از اون کامانده این بنده خدا رفت که اینه بیرون کاری هیچ.
الان شما باقی مانده حقوقتون رو میخواین دیگه، درسته؟
آره ما همون آقا من سه شیفت اینجا وایستادم، خب به خدا من همون یک شیفت من راضیم بدم، اون دو شیفت بذار بخورم اونا خدایی هست.
ما در ارتباط با پیمانکار وقت پله برقی های استان تهران که قطعا زی مجموعه شهرداری هست باهاشون صحبت کردیم و این پاسخ رو شنیدیم.
پل ما یه نفره بودش، ما یه دونه نگهبان روی اون پل داشتیم، بهش مبلغ 3,500,000 تومان حقوق میدادیم.
خب
درست
بله.
ما اومدیم گفتیم این پل رو میکنیم دو نفر، هزینه خودمون رو میبریم بالاتر برای اینکه دقت تو اون پل بیشتر بشه و به جای 3,500,000 تومان حقوق میدیم.
خب
اینجاش درست؟
بله بله.
بعد ما این کار رو برای چی کردیم؟ که پلمون بشه دو نگهبانه،
درست،
یه نگهبان کامل وای نصف. این دوستان اومدن با هم دیگه تبانی کردن، چهار ما یکیشون میرفته شهرستان، اون دوباره یه نفره وای میستاد، اما 7,000,000 حقوق میگرفت. یعنی 3.5 این میگرفت، 3.5 اون میگرفت.
خب
دوباره نفر بعدی که این میرفت شهرستان، اون میومد 3-4 ماه اون وای میستاد بدون اینکه با همین جای همدیگه هم امضا میزدن، 3.5 اون میگرفت، 3.5 این میگرفت. یعنی ما اومده بودیم پول رو بکنیم دو نفره، دوستان زحمت کشیدن سر ما رو کلا گذاشتن و یه نفره باز وایستن ولی دو تا حقوق میگرفتن.
توی مدت 4 ماه که شما متوجه شدین، شرکت شما متوجه شده که حالا جلوی حقوقشون گرفته، چون حقوق براشون صفر رد شده، میخوام ببینم چرا حالا اون موقع مثلا بهشون نگفته آقا شما اخراجی، چرا مثلا این کار کردی که نیام وایسن الکی، یعنی رفیقش نیاد وایسن.
از موقعی که بنده فهمیدم من زنگ زدم با آقای احمدی، شما که میگی از آشناشو باید کامل براتون تعریف کرده باشه دیگه،
والا اینجوری برام تعریف نکردن.
من زنگ زدم با آقای احمدی،
خب
گفتم آقای احمدی بیا برگه‌های تصفیه حسابای سال قبلت رو امضا کن. گفت من نیستم، بوشهرم. گفت من نیستم. گفتم خب نیستی فردا که شیفت دیگه، حالا امروز آقای ریگه، فردا بیا امضا کن. گفت نه من نیستم، بوشهرم. گفتم بوشهری؟ گفت من 3 ماه بوشهرم. گفتم بس شیفت چی جوری؟ گفت ریگه من
باید. یعنی از اون موقع شما متوجه شدید؟
از همون موقعی که ما متوجه شدیم بهش گفتیم آقا دیگه برو به سلامت. به ریگه هم گفتیم دیگه، گفتیم آقا حقوق شما بابت اون 4 ماهی که اضافه گرفتید باید این پول رو برگردونید به شرکت، چون به شرکت ضرر زیان زده. ما حساب کردیم ببین الان ما شما که دیگه احتمالا باید اینا رو دیگه کامل بدونید، وقتی ما به یه نفر داشتیم حقوق میدیم الان به دو نفر داریم حقوق میدیم، تو سیستم مالی ما نزدیک 50,000,000 تومان بابت اون نفر هزینه کردیم تو این 7 ماه. ولی خب عملا ما داشتیم واسه یه نفر این حقوق رو میدادیم.
یعنی الان شما اصلا برعکس شده ماجرا، یعنی شما میخواین آقای ریگی ضرر زیان بدن؟
نه، هر پولی که اضافه تر گرفته ما حساب کتاب میکنیم با اون چیزی که مونده بودن اوکی باشن. تازه ضرر زیان رو مدیر عاملمون گفت دیگه نمیخواد ازش بگیر، ببین چقدر طلب داره، ببین چقدر طلب داره، ازش کسر کن، ببین اگه طلبش مثلا ضرر زیانش بیشتر از این. ولی حالا آقای احمدی کمتر از آقای ریگی ضرر، چون ریگی نزدیک 4.5 ماه نبوده و پول گرفته، احمدی 2.5 ماه نبوده، 3 ماه نبوده گرفته.
البته که صحت و سقم این ماجرا و اینکه حق با کدام طرفه و همینطور پیگیری های ما تا انتها ادامه دار خواهد. اولاسمند رویا رضایی، صبح گفتگو رادیو.
آقای دهنوی شنیدیم این موضوع رو، به هر حال روشن شدن ابعادش احتیاج به یک کندوکاو بیشتر داره، احتیاج به شنیدن بیشتر داره. حتما میدونم که پیگیر هستیم.
آره میدونی، چون واقعا حق کارگر خوردن نداره و این اتفاق بعدیه. 0912124 گفته با سلام، لطفا مطرح کنید چند سالی که شرکت برق میخواد کنترلای قدیمی رو تعویض و دیجیتال کنه، این چرا اجرا نمیشه. 0913227 پیامکتون به دست ما رسید. یکی گفته که مردم از گرانی و غیره و فلان بنالن و شما هم بخونید کی مشکلات رو گرانی ها رو میخواد کی این مشکلات و گرانی ها میخواد حل بشه. ایشالله که حل میشه. پیامک خیلی اومده، هم در مورد برق اومده، در مورد همین بیکاری اومده. یه پیامک هم کاش که کودم بررسی میکردی.
اتفاقا جناب آقای دکتر بیابانی روی خط ارتباطی
هستم. آقای دکتر بیابانی ارادت دارم. ببین یادتون میاد دیروز یه خانمی پیامک داده بود که خانم محسنی از
تونکابون
و پیامک داده بود که من
یه زمین کوچیکی دارم.
آره الهی بگردم، من یه زمین کوچیک دارم، خرج بچه‌ام از اون زمینه در میارم، ولی انقدر کود و اینا گرون شده واقعا، حالا خرید محصولش و اینا هم به کنار، لطفاً پیگیری کنید. آیه خبر فوری هم اومد، نرخ کرایه ها از فردا افزایش مییابد بر اساس مصوبه شورای شهر. آقا یکی از شورای شهر بگیرید بیاد اینو حرف بزنه دیگه. تاکسی رانی که هیچ وقت پاسخگو نیست، جهاد کشاورزی هم که هیچ وقت پاسخگو نیست. بابا من واقعا نمیدونم آقای جهاد کشاورزی، آقای تاکسی رانی، آقای تاکسی رانی شما هم دیگه پاسخگو نیستی؟ شما هم؟ من که دیروز در مورد تاکسی های کاربراتی انقدر از شما دفاع کردم. من نمیدونم واقعا چرا تاکسی رانی گفته که بر اساس مصوبه شورای شهر تهران نرخ کرایه و بلیت وسایل حمل و نقل عمومی در سال جاری 25% از اول اردیبهشت فردا افزایش خواهد داشت. اون علا برکت الله الان دیگه میتونیم بگیم.
آقای میرزایی اعلام میکنن که از تاکسی رانی روی خط باشون تماس گرفتن، با صحبت کردن، گفتن که وقت دندونپزشکی دارن یا مشکل دندونپزشکی یا همچین چیزی داشتن و عذرخواهی کردن، گفتن برای فرصت میان روی خط ارتباطی. خب جناب آقای دکتر بیابانی قایم مقام محترم خاله کشاورز روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر سلام، روز بخیر، وقت بخیر.
نماز شما قبول، روز شما بخیر.
حال شما خوبه ان شاء الله؟
حال شما خیلی خوبه.
آقای دهنوی هم اینجا همراه من هست.
سلام آقای دکتر، ارادتمند شما هستم.
فقط صداتون در حال قطع و وصل شدن هست، ما یه ریبو که جلو مطلوب نداریم.
من اینجا پاسم، من از تهران حرکت کردم نزدیکی های باون هستم. اون
وان کسی خانمی گفت. اصلا صداتون مطلوب نداریم،
صداتون قطع و
وصل. بچه یه بار دیگه بگیرید،
فرصت مناسب تر میگیریم اتون. آره یه بار دیگه بگیرید. یک سری ارگان ها، نهاد ها هست در رابطه این، فکر میکنیم تصور ما برای این بود که در دولت جدید انشالله رویه ها عوض میشه. مثلا در وزارت صمت یعنی صنعت معدن تجارت معمولا نمی اومدن در دوره های گذشته روی خط ارتباطی، پاسخگو هم نبودن. امیدواریم این تغییر رویه ای که در حالا روی
واقعا تو دولت جدید خدایش خیلی پاسخگوئن، ولی بعضی از وزارت خونه ها مثلا جهاد کشاورزی نمیاد پاسخگو. من نمیدونم برای چی کود گرون کردی، بیا بگو چرا گرون کردم.
یه نکته هم هست، شورای شهر
نهادهای دامی گرون شده. آقا من دیروزم به شما گفتم پیامک مردم، من که از خودم نمیگم، نه کارشناس این حوزه‌ام نه چیزی، پیامک های این طرف های خوراک های دامی گرون شده. سبوسی که تا دو سال پیش کیلوی 900 تومان بود الان شده 6700 تومان. پیامک دادن به ما. آقا پشت خط.
آقای دکتر مجدد سلام.
سلام قربان.
سلامت باشید. ما می‌خواستیم درباره افزایش قیمت کود از شما بپرسیم. از وزارت جهاد پاسخگو نبودن. خواستیم ببینیم که شما اعلام نظر بفرمایید، اعلام موضع بفرمایید که این افزایش به چه شکل است و به چه دلیل هست و چرا داره اعمال میشه. اگر این اتفاق میفته طبعا در تالی امر هم ما افزایش قیمت ها رو خواهیم داشت. چه بکنه هم کشاورز و هم مصرف کننده نهایی؟
در ارتباط با مصرف کود، حتما اون خانمی که از تونکابون برای شما زنگ زد کود اوره میخواد.
کود اوره بله دقیقا همین الان دوباره پیامک دادن، گفتن کود اوره تعاونی 68,000 تومان، بازار آزادش رو میخریم 400,000 تومان.
درست میگن.
قربون شما.
کود اوره که ما دیگه سرمایه گذاری خارجی نداریم، ما به اندازه کافی کارخانه های پتروشیمی کود اوره هزینه برای تولید نداره، فقط هزینه تبدیل و من این چیزاست. من نمیدونم به چه دلیل اصلا کود اوره رو به خاطر حمایت از بخش کشاورزی مجوز دادن. ببین ما دیدیم که شرکت های خارجی آمدن سرمایه گذاری کردن و این نرخ کود اوره و همچنین کرایه های که درش تحمیل میشه کشاورز بیچاره نمیدونه چه کار بکنه. ما گرفتار این قضیه
الان کی مقصره آقای دکتر؟
به اعتقاد من دولت باید بر تمهیدات لازم، دولتی که برای رفاه حال تولید کنندگان کشاورزی این کار رو کرد باید در این امر دخالت بکنه، دستور بده که قیمت نهایی هزینه تمام شده اوبه چقدره.
پس من یه مرور با شما بکنم، فرمودید کود اوره که الان مورد نیاز هست، حالا این مورد خاص و همه مواردی که وجود داره، کود اوره به خاطر اینکه ما در داخل تولید میکنیم دیگه سرمایه گذاری خارجی واردات کود نخواهیم داشت و هزینه سرباری هم نداره چون همه چیزش در داخل هست، درست عرض میکنم؟
بله بله کاملا درست.
سمها چرا همه تقلبی شدن؟ نوشتن که سمها همه تقلبی هم و ما جرئت نمیکنیم سم بخریم.
دقیقاً درسته، سمها برای اینکه کارخانه های تولید داخلی رو مجوز دادن، اینها از سموم بیکیفیت چینی استفاده میکنن و نتیجه میشه اون بهره که باید در مواقع خودش ببرن نمیشه و یکی هم گرانی سم و کود باعث شده که اصلا کشاورزی داره از حیز انتظار
ویلا سازی بیشتر شده تا کشاورزی،
از تولید داره خارج میشه.
آره دیگه، الان پیامک دادن که ما باغامونو میخوایم تبدیل به ویلا کنیم از بس که گرونه، درست میگن اینو؟
درست، کاملا درست. الان برای اینکه من داشتم میامدم از چالوس، الان من نزدیک نشتاروس هستم، زمین هایی که پارسال چشت برنج میکردن امسال همه خوش شدن و دارن تبدیل به ویلا میکنن، یا فعلا خوش گذاشتن که کم کم اینو تبدیل به ویلا یا فروش به غیر بکنن. من نمیدونم مسائل کشاورزی در این مملکت باید بهتر دیده بشه، دخالت‌های قوه قضاییه جلوگیری بکنه از تبدیل اراضی به، از اون طرف هم اون کشاورز بیچاره هم حق داره که میگه وقتی من هیچ بهره‌ای از این نمیبرم حداقل زمین خودم بذارید بفروشم، ولی قوانینی نیست که جلو، با این که قوه قضاییه از چند سال پیش اقداماتی کرده خیلی موثر بوده ولی یه دفعه پشت سر این قضیه ول شده، چرا باید الان هر کسی دلش بخواد زمین کشاورزی که در واقع زمین ملی متعلق به ملت، درست مالکیت شخصی هست ولی این باید حمایت بشه که این زمین احیا بشه. و
ممنونم آقای دکتر، متشکرم از همراهیتون، ممنونم که همراه ما بودید و همینطور از پاسخهای شفافی که
آقای حسینی نماینده مردم در اونجاست دیگه.
سپاسگزارم.
بله. خیلی متشکرم آقای دکتر، با شما خداحافظی می‌کنیم. خداحافظ شما. آقای حسینی نماینده مردم اونجاست دیگه. من نمیدونم واقعا چرا پیگیری نمی‌کنه. الان کلی پیامک هم داریم که آقای حسینی لطفا پیگیری کنید.
این هم بازی که از تغییر رویه‌ای بود که انتظار داشتیم. آقای دکتر ساداتی نژاد در کمیسیون کشاورزی که بودند خیلی ایده‌های روشن و قشنگ و جذابی داشتن. فکر می‌کردیم تصور ما برای این بود که با رفتنشون به وزارتخونه صدر ریاست وزارت نشستن خیلی تغییرات رخ خواهد داد، شاید زمان هنوز کم هست ولی
الان سیاه نمایی نمی کنم، ولی خب این حرفای معاون کشاورزی بودی، معاون دقیقاً سمتشو بگم، من
قائم مقام خانه کشاورز،
قائم مقام خانه کشاورز بود دیگه، میگه زمین خوش شده میخوان ویلا سازی کنن، میگه کود خیلی گرون شده.
از مجموعه جهاد کشاورزی اگر روی خط و اگر نیتی برای پاسخگویی بود حتما رادیو گفتگو آماده شنیدن دریافت و وقت گذاشتن برای این موضوع هست، حتما بنا به درخواست وقت مناسب و برنامه حتی اختصاصی رو به این موضوع اختصاص خواهیم داد. متشکرم.
مسئول گرانی ها خودت هستی، استعفا بده و تصفیه کن برو. 0914 چی جاله همین الان اومد، منظورش همین آقای چیزی. آره، شفاف سازی تر کنید، حتی شماره تون رو میگیریم و میگیم باهاتون صحبت میکنیم. 0914 909، گفتن که مسئول گرانی ها خودتون هستید، استعفا بده و تصفیه کن و برو. چه جاله. اینم از این و خیلی ممنونم. بریم سراغ
بخش جذابی که بسیار دوست می‌داریم و تشویق می‌کنیم. آقای دهنوی هم خیلی پای این بخش ایستادن و همیشه هم این بخش رو توصیه می‌کنن، معرفی کتاب سرکار خانم مینو حساسیان.
چون نامه جرم ما به هم پیچیدن، بردن به دیوان عمل سنجیدن، بیش از همگان گناه ما بود ولی ما را به محبت علی بخشیدند. به نام آن که بلند مرتبه است و نگه دارنده، نیکوترین است و بخشنده، به نام خدا. سلام به شما خوبان، به شما همراهان همیشگی برنامه صبح و گفتگو. امیدوارم نگاه مهربان خداوند بر روزگارتان جاری بوده و عبادات شما عزیزان مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشد. آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است، یا رب این تأثیر دولت در کدامین کوکب است؟ تا به گیسوی تو دست ناسزایان کم رسد، هر دلی از حلقه‌ای در ذکر یارب یارب است. اولین شب قدر، شب ضربت خوردن امیر مؤمنان علی علیه السلام را به شما عزیزان تسلیت گفته و امیدوارم این شب را نه تنها قرآن به سر، بلکه قرآن را به دل گیریم و خانه دل را بتکانیم. از خدای بخشنده می خواهیم نظری خاص بر دلهای من داشته و دست نوازشش را از سر ما بر ندارد، به بزرگی مقام شاه مردان حضرت علی علیه السلام. من مینو حساسیان امروز با معرفی کتاب علی از زبان علی در خدمت شما خوبانم. با مهرتان همراه من باشید. سید جعفر شهیدی با آثار غنی و پرمحتوایی که در این زمین از خود به جای گذاشته، توانسته به یکی از ماندگاران عصر تبدیل شود. وی در روایت جذاب زندگانی امیر مؤمنان علی علیه السلام از بیان و گفتار خود حضرت استفاده کرده و برهه‌های گوناگون زندگی امام را مانند زمان کودکی و مصاحبت با پیامبر، ایمان آوردن به ایشان به عنوان اولین مرد نمازگزار با پیامبر، همراهی با نبی خدا در غزوات و مجاهدات و دیگر وقایع مهم عصر نبوی تا رحلت و خاکسپاری ایشان و سپس امر غصب خلافت و مصائبی که بر ایشان و اهل بیت وارد گشت را تشریح کرده است. این کتاب از اول تا آخر از زبان حضرت علی علیه السلام است و پاورقی جزئی دارد. علی از زبان علی علیه السلام از 10 فصل دوران مکه، دوران مدینه، دوران خلفا، دوران خلافت، دوران جنگ جمل، دوران جنگ صفین، دوران حکمیت، دوران جنگ نهروان، دوران غارتها و دوران شهادت تشکیل شده است. امیرالمؤمنین علیه السلام از هر نظر بی‌نظیر است. در اولیا و اوصیا و بزرگان کسی را جز ایشان سراغ نداریم که خودش زندگی را از ابتدا تا انتها بیان کرده باشد. امیدوارم این کتاب را مطالعه فرموده و از زندگی عمیق و عریض مولای مؤمنان حضرت علی علیه السلام به درس‌های بزرگ و آموزنده پی برده و آنها را در زندگی خود جاری سازید. از اینکه شنونده این بخش از برنامه بودید سپاسگزارم. تا معرفی کتاب دیگر، شما خوبان را به خدای آفریننده و تعیین کننده می سپارم. خدا یار و نگهدارتان.
متشکریم از سرکار خانم مینو حساسیان برای این بخش بسیار خوب، بسیار زیبا، که توصیه هم میکنیم همه این کتاب هایی که معرفی میشه بهش عنایت بشه، مطالعه بشه، کاربردی هستن. بریم سراغ بخش بعدیمون، نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم.
آره حتما میریم سراغ این بخش. لطفاً برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب کنید. من یه سرفه کنم. ماست زدم ها. لطفاً برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب کنید. رادیو گفتگو رو از اونجا میتونید بشنوید، برنامه رو میتونید بشنوید، پیامک بزنید و اونجا میتونید کلی مشکلاتتون رو مطرح کنید. تمام مشکلاتتون رو قول میدیم اونایی که قابل رسیدگی باشه زنگ میزنیم. ما نماینده شما این مردم در رسانه بیلوکنت صبح و گفتگو. من در خدمتم.
متشکرم جناب آقای یاسر ساجدی، معاونت محترم قرآنی نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم روی خط ارتباطی هستن. جناب ساجدی سلام علیکم، صبح شما بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان عزیز. طاعات همه قبول باشه انشاءالله در خدمتم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای ساجدی، میخوایم درباره نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم جویا بشیم. در ماه مبارک رمضان هستیم و از زبان حضرت عالی گزارشی داشته باشیم.
سلامت باشید. عرض کنم که بنده چون در نمایشگاه قرآن مسئولیت بخش فضای مجازی نمایشگاه رو بر عهده دارم، خب یه گزارشی از این بخش و خدماتی که دوستان ما در این بخش به مخاطبین ارائه میدن خدمتتون ارائه میدم. ما در بخش فضای مجازی برترین های فضای مجازی رو معرفی میکنیم خدمت مخاطبین، همینطور بخشی داریم تحت عنوان فضای مجازی و کودک که آموزش فضای مجازی رو به کمک تئاتر، نمایش، بازی به این گروه سنی داریم. بخش دیگری با عنوان آموزش سواد فضای مجازی برای خانواده ها داریم که حالا از طریق فیلم، اینفوگرافی و همینطور روش های دیگری آموزش هایی به حوزه خانواده و گروه های سنی مختلف ارائه میشه. همینطور مؤسسات فعال و درجه یک این حوزه که حالا با محوریت قرآن و عبرت کار میکنن، مثل مؤسسات نورالمجتبی، نور، راسخون، اینها خدماتی رو در نمایشگاه به مخاطبین ارائه میدن و محصولاتی که به تازگی تولید کردن رو اونجا برای مردم معرفی و پرزنت میکنن. همینطور در بخش دیگری ما بحث سواد رسانه‌ای و بصیرت رسانه‌ای رو در این بخش برای مخاطبین داریم که افراد میتونن با مراجعه به غرفه‌ها و بخش‌های مختلف اون در نمایشگاه خدمات متنوعی رو دریافت بکنن.
و از آمار بازدید کنندگان چه پیش بینی و تصوری وجود داره؟
الحمدلله طی این چند روز خب استقبال خوب بوده، حالا با توجه به اینکه 2 سال هم نمایشگاه تعطیل بوده و تا مردم مجدد یادشون بیاد که یک نمایشگاهی در ایام ماه مبارک برگزار می شده زمان بر هست، اما خب الحمدلله استقبال از آنچه که ما تصور می کردیم بیشتر بوده. حالا شبهای آینده خصوصا پنجشنبه و جمعه که تعطیل هست و مردم امکان مراجعه بیشتر دارن، طبیعتاً استقبال بیشترم خواهد. انشاءالله.
آرزوی توفیق داریم، آرزوی سلامتی داریم و با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
این بار هم در ایام مبارک بهار قرآن، در کنار هم، در پویشی مزین با نام مبارک حضرت علی ابن ابی طالب علی علیه السلام برای ایتام، شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 10 ستاره 5 مربع به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. در ایام ماه مبارک رمضان به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید.
جناب آقای محمد رضا ایمانیان عزیز در بخش تماشاخانه آماده هستند تا برای ما بگن چه در نظر گرفتن و چه انتخاب کردند. سلام، صبح بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. از اونجایی که فرصتمون خیلی کم هست، خیلی سریع می‌خوام اعلام بکنم که از امروز تا حدوداً 4-5 روز آینده تمامی سالن‌های تئاتر و ارزم به حضورتون که سالن‌های سینما هم به مناسبت شرایط قد تعطیل هست، اما در مقابل مجموعه تماشاخانه سنگلج در این چند روز مراسم تعزیه خانی برگزار میشه و شبیه خانی که پیشنهاد میکنم که مخاطبین حتما به تماشاخانه سنگلج سر بزنن و از این اجراها استفاده بکنن و لذت ببرن. برنامه‌ریزی که تماشاخانه سنگلج انجام داده 8:00 تا 19:00 این برنامه اجرا خواهد شد. اما یک فیلم تئاتر هم میخوام معرفی کنم که در طول مصاحبه تعطیلی سالن‌های تئاتر میتونید در شبکه نمایشخانگی ببینید، نمایش شکلک به نویسندگی خانم نغمه سلیمی و کارگردانی آقای کیومرث مرادی که پانتا بهرام، امیر جعفری، ستاره پسیانی و نوید محمدزاده درش ایفای نقش میکنند، آثار منتخب تئاتر کشورمون که خیلی هم مورد استقبال قرار گرفته، در شبکه نمایشخانگی هم موجوده و میتونید ازش لذت ببرید و بینندش بشید.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از شما، ممنونم از همراهیتون، از آنچه که بیان فرمودید. آرزوی موفقیت داریم و همینطور سالم و سرحال و سلامت باشید.
ممنونم، متشکرم از شما، روزتون خوش و خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. آقای دهنوی، این هفته هم تموم شد.
آره، دلمون تنگ میشه یه هفته براتون.
آره واقعا من که همینطور هست، حتما هفته آینده پیگیری میکنم ببینم آنچه که مردم گزارش میکنند و چطور پیگیری میکنید در صفحه گفتگو. ببینیم
آقای پیامک بزنید برم.
پیامک حتما بزنید. 30,035 برنامه کاربردی ایران صدا،
برنامه کاربردی ایران صدا نصب کنن. آره و در طول برنامه ما رو حمایت کنن. این حمایت های شماست که ما رو سر پا نگه میداره و شما مردم برای ما مثل اکسیژن میمونید. اگر یک انسان تنفس با اکسیژن نباشه چه اتفاقی میفته؟ میمیره. شنونده برای یک رسانه‌ای مثل اکسیژنه، اگه نباشه ما میمیریم. چقدر جمله عمیقی گفتم.
من هاشمی به اتفاق همه دوستان و همکارانی که در پشت صحنه حضور دارن، فرهاد خان دهنوی تهیه کننده خوشتوقمون، محمد علی خان میرزایی هماهنگی عزیزمون، علی آقای فضیلت دوست گل و صدا بردار متخصصمون و پویا خان رضایی با همه شما خدافظی میکنیم تا صبح گفتگوی دیگه. خدا نگهدار
مردم، خدافظ.
و اما دوستان، راز یه نشونی.
راز یک نشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم نبهنی فیه لبرکات اسحاره و نور فیه قلبی بضیاء انواره و خذ بكل اعضائی الى اتباع آثاره به نورک یا منور قلوب العارفین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. پیغمبر خدا فرمودند در کلام بسیار بلندی که هر کسی که دنبال حقیقت و حکمت باشه و بخواد کارشو محکم بکنه از سستی دور بشه، تایید میکنه که این حرف بلند نمیشود به سادگی از کنارش گذشت و باید بهش توجه کرد. پیغمبر میفرماد که در ایام روزگار شما و فی ایام دهرکم نفحات و خنکای نسیم هایی هست که توصیه و تأکید میکنن که علاف تعرضوا لها، خودتون رو در معرض اونها قرار بدید. در جای دیگری امیرالمومنین علیه السلام فرمودند که الفرصت و تمر مر السحاب، فرصت مثل گذر ابر که به آرامی ولی در این حال با یک شتابی چون از ما دور هست راحتی درک نمی کنیم این شتاب رو، از بالای سر ما میگذره و اگر خودمون در معرضش قرار ندیم از سایه‌اش و احتمالا از باران رحمتش برخوردار نمیشیم. پیغمبر فرمودند که از این فرصت‌ها بایستی که استفاده کرد. کسی که هوشیار نباشه، کسی که توجه نکنه، کسی که غافل باشه از فرصت‌های زندگیش اصلا با خبر نمیشه که بخواد ازشون و از هر خیری که در اون فرصت ها نازل میشه نصیبی ببره. هر چقدر هوشیارتر و هر چقدر آگاهتر و با دقتتر نسبت به فرصت ها نصیب اون از خیرهایی که لحظه به لحظه در این فرصت ها نازل میشه بیشتر. دیدین وقتی یک کسی کار اقتصادی میکنه میگن که اگر در لحظه‌ای که موقع خوب خرید هست و در لحظه‌ای که موقع خوب فروش هست دقت نکنی سود نخواهی کرد و یا خیلی سود کمی خواهی کرد، حتی ممکنه ضرر کنی، جا به جا استفاده بکنی این لحظه ها رو و ضرر کنی. بنابراین خیلی باید حواست جمع باشه که جای هر چیزی و موقع هر چیزی و اندازش کی کجا و چقدره. نکته بسیار مهم که بزرگترها گفتن، اهل علم با عمل گفتند، این هست که اگر که میخواییم به یه خیری برسیم، به یه خوبی برسیم، به یه هوشیاری برسیم، باید ناقضش رو توجه کنیم، یعنی نمیشه کسی غفلت داشته باشه و در این حال از شاخصهای غفلت برخوردار باشه و در این حال انتظار هوشیاری از خودش داشته باشه. وقتی که به بازی مشغول هستیم فرصتهای جدی رو از دست میدیم و نکته اول این هست که غافل نباشیم. همین که غافل نباشیم اون وقت با تمرین میتوانیم هوشیاری رو بیشتر و بیشتر و بیشتر هم بکنیم. خدا به هممون کمک بکنه و هممون رو